بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث درباره مقدمه واجب از منظور محقق نائینی، کتاب اجود التقریرات جلد یک از صفحه 309 تا صفحه 362 تقریبا بالای 50 صفحه مسئله مقدمه واجب را بحث کرده اند که نکته های اصلی به صورت جوهرگیری و آسانسازی برای شما افاضل اعلام می شوند. در ابتدا می فرمایند مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه هست، نه فقهیه و نه کلامیه و نه از مبادی احکامیه. برای اینکه مسئله اصولی استنباط حکم کلی شرعی است با انضمام نتایج به صغریات که در این مسئله مقدمه واجب منطبق است. بعد می فرماید که در بحث مقدمه واجب منظور از وجوب مقدمه، وجوب عقلی و وجوب عرضی نیست. وجوب عقلی به معنای لابدیت قابل بحث نیست و یک امر قطعی است مساوی با مقدمیت است. اگر مقدمیتی در کار باشد این لابدیت هست. در این رابطه بحثی نداریم و همینطور منظور از وجوب، وجوب عرضی هم نیست. برای اینکه منظور از وجوب عرضی این است که وجوب بالاصاله مربوط باشد به ذل مقدمه و بالعرض مربوط شود به مقدمه. وجوب ذل مقدمه وجوب عرضی هم نیست، بلکه وجوب مقدمه به یکی از دو صورت مورد بحث هست. صورت اول می فرماید که چنان که محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند وجوب مقدمه وجوب استقلالی غیری. صورت دوم که می فرماید بعضی از محققین فرموده اند که شاید نظرشون مد نظرشون محقق خراسانی باشد، می فرماید منظور از وجوب مقدمه وجوب ترشحی تبعی است. بعد از که محور بحث را تعییل فرمودن، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه آنگاه عنوان کرده ان تقسیمات مقدمه واجب. می فرمایند مقدمه واجب به دو قسم اصلی منقسم می شود. یک، قسم اول مقدمه داخلیه، قسم دوم مقدمه خارجیه. اما مقدمه داخلیه از باز هم منقسم می شود به دو قسم، مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص و مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم. می فرماید منظور از مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص اجزاء یک عبادت، یک عمل مرکب از اجزاء است. و منظور از مقدمه داخلیه بالعام شرط و مانع هست که تقید و اضافه شرط و مانع دخل دارد در ماهیت عمل، اون هم قسم دوم مقدمه داخلیه می شود. و بعد می فرماید که مقدمه خارجی هم دو قسم است. برای اینکه ارتباط علت و معلول به دو صورت تصور می شود، صورت اول این است که علت و معلول دو وجود باشد و اتحاد در خارج داشته باشد، صورت دوم عبارت است از علت و معلولی که دو عنوان برای شیء واحدی است، هرچند یک عنوان مقدم بر عنوان دیگری است، البته رتبتاً. این دو قسم که برای علت و معلول یا برای مقدمه خارجی اعلام شده است، به عبارت روانتری مقدمه خارجی هم دو قسم دارد. قسم اول عبارت است از سبب و مسبب، قسم دوم عبارت است از علت و معلول که همون علت و معلول می شود در حقیقت ارتباط مقدمه خارجیه بالمعنى الاخص و سبب و مسبب می شود مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم. در مثال می فرماید، مثال آورده ان برای قسم اول که چه بود؟ که دو وجود هست و ارتباط و اثر و تأثیر و تأثری در کار هست، اثرگذاری در کار هست، مثل شرب ماء برای رفع آتش. شرب ماء یک وجودی است، یک امری است، و رفع آتش امر دیگری است، و در حقیقت ارتباط سبب و مسبب هست. یعنی شرب ماء سبب می شود برای رفع آتش، ولی در واقع سبب، یعنی شرب ماء یک امری است، رفع آتش امر دیگر. این صورت اول یا قسم اول از مقدمه خارجیه. قسم دوم، مقدمه خارجیه بالمعنى الاخص، این است که دو عنوان هست ولی یک عنوان، مثل القاء في النار و احراق في النار. هر دو عنوان هست، این دو عنوان هست ولی یک مصداق دارد. احراق همون القا است، القاء فی النار هم همون احراق هست. تقدم و تأخر دارد القا و احراق، ولی تقدم و تأخر زمانی نیست، تقدم و تأخر رتبی است. می‌فرماید این قسم یعنی مقدمه خارجی بالمعنى الاخص مورد بحث نیست، برای اینکه متعلق امر که معلول متعلق قرار بگیرد، همون امر متعلق به علت هم هست. امر یک امر واحد هر دو عنوان را شامل می شود، چون هر دو عنوان یک حقیقت واحد در خارج هست، اتصافی نیست. چرا؟ چون افتراقی نیست. علت و معلول یک حقیقت است. معلول رتبه در به اصطلاح معقول رتبه نازله از علت هست. این مطلب بعد می‌فرماید که اما مقدمه خارجیه که از قسم اول آن، یعنی مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم باشد، سبب و مسبب، در این مورد می‌فرماید که گویا جای بحث وجود دارد که این گونه مقدمه واجب است یا واجب نیست، محل بحث خواهد بود. بعد از این که این دو تا تقسیم را با این تفصیل بیان فرموده اند، اعلام می‌کنند که تقسیمات دیگری که درباره مقدمه واجب آمده است، از قبیل انقسام مقدمه به عقلیه و عادیه و مقدمه علم و مقدمه صحت و مقدمه وجود، تمام اون اقسام برمیگردد به این دو قسم، داخلیه و خارجیه. با یک دقت مختصری درک می شود که اون موارد مندرج در ضمن همین دو عنوان هست. و بعد از که اقسام مقدمه را تا اینجا بیان فرمودن، در ادامه می فرماید آنچه که باقی ماند در باب مقدمه تقسیم مقدمه به مقدمه سابقه و لاحقه که این را شرح بدیم و نکته اصلی و نظر خاصی دارن محقق خراسانی در این رابطه. منظور از مقدمه سابقه همون شرط سابق و منظور از مقدمه لاحقه شرط متأخر. می فرماید یک امر مقدماتی باید مورد توجه قرار بگیرد و آن این است که در بحث ملاکات و جعل احکام می‌بینیم که احکام تابع ملاکات هست و ملاکات هم واقع ملاکات و مصالح بعد از انجام عمل محقق می شود و مثل علت غائیه، و این یک امر مسلمی است که شک در آن نیست. بنابراین هر شرطی و هر ملاک و مصلحتی که درباره یک عمل عبادی در نظر گرفته می شود وجود علمی آن در نظر گرفته می شود، نه وجود خارجی و واقعی آن که بعد از عمل فرا می رسد. و از این رو در مقام جعل تصور مقدمه متأخره مقارن است و همزمان است با جعل. جائل حکمی را که جعل می کند در همان زمان ملاک را تصور می کند، اون تصور با جعل همزمان هست بلا شبهه، اما واقعیت اون مصلحت بعد از عمل محقق می شود مطلب دیگری است. در امور تکوینیه و علل غائیه هم مطلب از همین قرار هست. کسی طرح ساختمان میداد برای عمارتی، برای مدرسه، در زمان در همون زمانی که طرح را اعلام میکند اون هدف تصور میشود و اون تصور اون هدف همزمان هست با اعلام طرح. در تشریعیات و تکوینیات می فرماید گویا که فرقی نمی کند. این مطلب تا اینجا به عنوان مقدمه تحقیق در ذهن من بماند که روی این مقدمه یک نتیجه بسیار حساسی در پایان کار به دست خواهد آمد. و اما شرط متأخر می‌فرمایند که اگر فرض کنیم که شرط متأخر باشد از مشروط، ارتباط شرط و مشروط مثل ارتباط علت و معلول هست. اگر بگیم مشروط قبل شرط به وجود می آید لازمش خلف و مناقضه هست، یعنی امر منتهی می شود به تناقض، که معلول بدون علت باشد و این از واضح الاستحاله هست. می فرماید در این باره شبهه نیست. اما درباره توجیه محقق خراسانی نکته اینجاست. درباره توجیه محقق خراسانی که فرمودن درباره شرط متأخر، تصور شرط که گفتیم همزمان و مقارن است با جعل درسته، اما می‌فرماید در بیان ایشان خلط صورت گرفته است بین شرط جعل و شرط مجعول. در بحث مقدمه شرط مجعول مورد بحث هست، نه شرط جعل. شرط جعل گفتیم که در جعل شرعی و اقدامات تکوینی یک امر مسلمی است که تصور ملاک و مصلحت همزمان با جعل صورت میگیرد، تقدم و تأخر نیست. اما بحث درباره مجعول هست، مجعول به عنوان یک خود عمل مشروط. این خود عمل مشروط قبل از قبل از تحقق شرط خودش اگر تصور بشود، اگر اعلام شود، خلف است. اشکال و جواب. اشکال درباره بیع فضولی معروف و مشهور گفته می شود که اجازه کاشف است از صحت عقد فضولی که قبل از اجازه انجام شده است، فضولتن انجام شده، اجازه بعدن صادر می شود و کاشف است. بنابراین شرط بعد از مشروط آمد، شرط اجازه بود، یعنی مکمل عقد. مشروط بیع فضولی بود، قبل از اجازه بود. این نقض درستی است، نقض صریحی است به عنوان یک اشکال. محقق نائینی می‌فرماید که درباره بیع فضولی ما اجازه را ناقل می‌دانیم، نه کاشف. اجازه ناقل است، یعنی در همون زمانی که اجازه صورت گرفته است همون زمان نقل محقق می شود. اگر یه عقدی، یک عملی قبلا انجام شده است، از معدات هست و شرط و سبب بعد از اجازه کامل می شود و همونجا هم نقل صورت می گیرد. تا اونجا دیگه نقلی نیست، لذا کسی شبهی ندارد که قبل از اجازه نقل وجود ندارد. بعد از این می فرماید که ادله وجوب مقدمه واجب. بعد از آن که طرح مسئله روشن شد که منظور از وجوب چه وجوبی است و منظور از مقدمه چه مقدمه است، فرمودن مقدمه خارجیه که به معنی العام باشد، یعنی به صورت سبب و مسبب نه به صورت علت و معلول مورد بحث. اما اگر شرط متأخر باشد که قطعا با معایر عقلی و اعتباری تطبیق نمی کند، اما یک نکته تکمیلی هم دارد، می‌فرماید که اما اگر شرط سابق باشد، قبل از مشروط که محقق خراسانی اشکال فرمودن که درباره شرط متأخر اشکالی که گفته می شود نسبت به شرط متقدم هم همون اشکال وارد است، چون فاصله بین شرط و مشروط است. می فرماید درباره شرط متقدم بحثی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه شرط منظور از شرط متقدم شرطی است که با مشروط فاصله دارد. این گونه شرط از مقدمات اعدادیه هست. مقدمات اعدادیه به حکم عقل جای خودش رو دارد، اشکالی در کار نیست. سبب نیست که بگیم فاصله زیادی بین مسبب و سبب جا ندارد. مقدمات اعدادیه میتوند 10 مورد فاصله بگیرد. پس از اینکه این اقسام رو هم فرمودن و مورد بحث را هم بیان فرمودن، به عنوان نکته آخر اینجا بگم، ادله را بگذاریم برای فردا انشاءالله. بعد بفرمایید که درباره مقدمات مفوته که شرحش دادیم و مفصل بیان کردیم که اگر آب در اختیار کسی هست برای وضوع و اون آب را میداند که اگر استفاده کند پس از فرارسیدن وقت وضوع آب در اختیار ندارد، واجب است که اون آب را نگه دارد. میفرماید درباره مقدمات مفوته باید بگیم که در این مورد حکم عقل قطعی گویا وجود دارد بر عدم جواز تفویت. مقدمات مفوته از باب ملازمه نیست، از باب عدم جواز تعجیز نفس، از باب عدم جواز تفویت به حکم عقل. لذا داستان و ماجرای مقدمات مفوته روشن است و از محل بحث خارج است. و اما بعد از اینکه طرح بحث، اقسام و مورد بحث برای ما روشن شد، ادله وجوب بررسی ادله وجوب مقدمه. اصل عملی، اصل شرعی و برهان علمی، 3 دلیل را عنوان فرموده اند که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای معظم، صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد.